4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر دفاع آمریکا در دیداری از پیش اعلام نشده وارد پایتخت افغانستان شد. به گفته سخنگوی دولت ایران، تاکنون 13 مدیر ارشد دولتی در ارتباط با ماجرای حقوق‌های نامتعارف برکنار شدند. و 75 دیپلمات و سیاستمدار آمریکایی خواستار ایجاد روابطی نزدیکتر با ایران شدند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در دیداری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. آقای کارتر در جریان این سفر قرار است با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان و همچنین با فرمانده نیروهای آمریکایی در آن کشور دیدار و گفتگو کند. سفر آقای کارتر چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد 8400 سرباز آمریکایی تا پایان سال آینده میلادی در افغانستان باقی می‌مانند. وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در بغداد از اعزام بیش از 500 سرباز آمریکایی دیگر به عراق خبر داده بود. در ادامه ماجرای موسوم به حقوق‌های نامتعارف در ایران، سخنگوی دولت از برکناری یا موافقت با استعفای 13 مدیر عالی خبر داد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در نشستی خبری گفت دولت مصمم است پدیده حقوق‌های نجومی را ریشه‌کن کند و به گفته او این موضوع نه تنها در قوه مجریه بلکه دامنه آن در قوه مقننه، قضاییه و بنگاه‌های مشمول نهادهای دیگر نیز کنترل خواهد شد. آقای نوبخت همچنین تأکید کرد که در این رابطه تاکنون 13 تن از مدیران عالی دولتی برکنار یا با استعفایشان موافقت شده است. از سوی دیگر حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز گفت که این سازمان در حال رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی است. به گزارش وبسایت تسنیم، آقای طائب با اشاره به اینکه سازمان اطلاعات سپاه همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کشور ورود می‌کند، گفت که در حال حاضر این سازمان پرونده‌های جدی در دستور کار دارد. همزمان با اولین سالگرد امضای توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی روز دوشنبه، 75 دیپلمات و سیاستمدار آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار ایجاد روابطی نزدیکتر با ایران شدند. این سیاستمداران آمریکایی در نامه خود دوری از ایران را در برهه کنونی به مخاطره افتادن منافع آمریکا در خاورمیانه دانسته و برای اجتناب از سوء تفاهم خواستار ایجاد راه‌هایی برای برقراری تماس اضطراری بین دو کشور شدند. از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند در واکنش به آزمایش‌های موشکی ایران چند لایحه تحریمی جدید علیه ایران را پیش از آغاز تعطیلات تابستانی این مجلس تهیه و ارائه کنند. خبرگزاری ها از لندن گزارش می دهند که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه از مقام خود کنارگیری می کند و راه را برای جانشین خود خانم ترزا می هموار می کند. رسانه های بریتانیا و از آن جمله روزنامه گاردین روز دوشنبه از خانم می به عنوان رهبر دولت آینده این کشور یاد کردند. گزارش نادر صدیقی رو بشنوید از واشنگتن درباره رویدادهای بریتانیا.
خبرگزاری ها و رسانه های معتبر غربی از لندن گزارش می دهند که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه از مقام خود کنارگیری می کند تا راه برای جانشینش خانم ترزا می هموار شود. خانم می وزیر کشور کنونی با استعفای آقای کامرون رهبری حزب محافظه‌کار و نخست وزیری بریتانیا را بر عهده می گیرد تا به گفته خود روند خروج آرام از اتحادیه اروپا را آغاز کند. دیوید کامرون روز دوشنبه در نشستی با رهبران جامعه بازرگانی بریتانیا در نمایشگاه بین‌المللی هواپیمایی در شهر فارنبرای این کشور با تأکید بر لزوم پذیرش واقعیت‌های جدید در ارتباط با خروج از اتحادیه اروپا گفت که در گام نخست تمرکز بر بازرگانی و سرمایه‌گذاری خواهد بود به شیوهی که پیشتر سابقه نداشته است. و افزود که تجارت خارجی بریتانیا در سالهای اخیر توانمندتر شده و صادرات کشور به چین 90% افزایش یافته. همینطور صادرات به کره جنوبی دو برابر شده و پیشرفت چشمگیری هم در صدور کالاها و خدمات به بازارهایی مانند شیلی و پاکستان گسترش پیدا کرده. نخست وزیر بریتانیا افزود که با این حال به رغم این پیشرفت‌ها واقعیت این است که تنها 11% از کالاهای کمپانی‌های بریتانیایی به صادرات به این کشورها اختصاص دارد و از این مقدار هم تنها 5% به بازارهای پرتحرکی مانند چین و هندوستان صادر می شود. آقای کامرون تأکید کرد که میزان تجارت این کشور با بلژیک بسیار بیشتر از کشورهای اندونزی، سنگاپور، ویتنام و مالزی است. نخست وزیر بریتانیا بار دیگر تأکید کرد که به خاطر منافع ملی و اقتصادی نزدیکی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا همواره باید حفظ شود، چرا که از این طریق تولید و صادرات بیشتر و جلب سرمایه‌گذاری‌های افزونتر اروپا ممکن خواهد شد و لازمه آن یک تلاش گسترده ملی است. همزمان با خروج دیوید کامرون از صحنه سیاسی کشور پادشاهی متحده بریتانیا، خانم آنجلا ایگل، عضو دولت در سایه، رهبری حزب را به چالش گرفته و با جرمی کوربین، رهبر کنونی حزب، به رقابت پرداخته است. خانم ایگل روز دوشنبه ضمن اعلام رقابت برای کسب رهبری حزب کارگر، بر باورهای حزبی خود تأکید کرد و آن را نیروی نیکمداری توصیف کرد که موجب سربلندی است. او گفت که باورهای سیاسیش در حزب کارگر ریشه دارند. جرمی کوربین ضمن ابراز تأسف از اقدام همکار خود خانم ایگل گفته است که برای حفظ مقام رهبری حزب کارگر همچنان تلاش خواهد کرد. تلویزیون کانال 4 در بریتانیا این رویدادها را لرزه‌های سنگین در عرصه سیاست کشور عنوان داده و آن را برگ هیجان انگیز و حساسی در تاریخ نوین بریتانیا نامیده است.
نگاه نادر صدیقی بود، همکار ما در واشنگتن، به آخرین رویدادهای مرتبط با بریتانیا. اگر در این باره شما هم نظری دارید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. همچنین شما میتونید از این شماره هم استفاده کنید، 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860 دیگر شماره هاییست که شما رو میتونه با ما در تماس مستقیم و مستمر بذاره.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
19 تیر ماه هفته حجاب و عفاف هستش که در سالگرد حمله به مسجد گوهرشاد در دوران رضا شاه این هفته کار خودش رو آغاز کرده. روز دوشنبه 21 تیر ماه هم با برگزاری 400 تجمع در سراسر کشور بر آنچه که اصول جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حجاب اسلامی تأکید شده. جزئیات بیشتر رو بگذارید از پروانه وحید منش بشنویم.
یک هفته با حجاب و عفاف باشید. الهام چرخنده، بازیگر سینما و تلویزیون، روز دوشنبه 21 تیر ماه در حاشیه‌ای برنامه‌های هفته حجاب و عفاف که در سراسر کشور برگزار می‌شود، از زنان تهرانی خواست تا در میدان جمهوری با هم بر سر مسئله حجاب زن ایرانی و عفاف بیعت کنند. او اعلام کرد که 1000 چادر تهیه شده تا به زنانی که در این روز می‌خواهند چادری شوند اهدا شود. مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان، نیز در نشست خبری هفته حجاب و عفاف با اشاره به اینکه موضوع حجاب و عفاف مطالبه مردم و جوانان است گفت همه مردم خواستار جامعه‌ای عفیف هستند. در گرد همایی مردم کرج نیز مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه به گفته وی در دوران اصلاحات با پول به جان عفاف و حجاب مردم افتادند گفت نظام سلطه برای حذف چادر بانوی مسلمان ایرانی وارد میدان شده است. ذوالنور با بیان اینکه اگر زنان عفیفه باشند مردان محفوظ میمانند افزود رسالت بانوان در این زمینه بسیار سنگین است و همه از جمله مردان، سازمان تبلیغات اسلامی، ارشاد اسلامی و مسئولان فرهنگی وظیفه دفاع را دارند. محسن فرشیدی، روزنامه نگار و فعال برابری جنسیتی ساکن آلمان، در ارتباط با نگاه مردسالارانه در امر حجاب اجباری به رادیو فردا میگوید:
اگه بخوایم این نگاه رو یک مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم، برمیخوریم به همون موضوع مردسالاری یا تبعیض جنسیتی، یعنی در واقع حاکمیت سلطه مردان بر زنان رو باید به اشکال مختلفی نشون بده. حالا این موضوع در جوامع عموماً غیر مسلمان به شکل‌های مختلفی مثل نگاهی که توی صنعت تبلیغات وجود داره یا درآمد نابرابر هست خودشون نشون میده، اما در جوامعی مثل جامعه امروز ما که یک پیوند قوی بین ایدئولوژی مذهبی و افکار مردسالار وجود داره، این خیلی شدیدتر خودش رو نشون میده که میتونه یک مورد مشخصش همین موضوع حجاب اجباری باشه. اما چه کار انجام میده ساختار؟ ساختار در واقع از دو طریق سعی میکنه که روی حجاب اجباری تاکید بکنه. یکی این که این رو به شکل قانون در بیاره، یعنی از لحاظ قوانینی و چیزهایی که داره مثل گشت ارشاد یا مسائل این چنینی بتونه حجاب رو تقویت بکنه که در نهایت به همون تقویت مردسالاری خودش برسه. مورد دوم از طریق آموزه های فرهنگی به خانواده هاست، یعنی این که تاکید میکنن بر مفاهیمی مثل غیرت و تعصب و ناموس و مسائل این چنینی و سعی میکنن مردان در خانواده هم همراه بکنن با این که کنترل بر زنان خانواده داشته باشن، جاهایی که دیگه در پستوهای خانه ها هست.
در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمی قم که به مناسبت هفته حجاب و عفاف صادر شده است، آمده که مردم در واقعه مسجد گوهرشاد با خون خود از حجاب دفاع کردند و امروز در حجمه رسانه‌ها، ماهواره‌ها و فضای مجازی تفکر اسلامی سلاح مبارزه است. دبیر کل بنیاد عفاف و حجاب آیت الله محمد اختری نیز با تاکید بر رعایت حجاب در جامعه از وزارتخانه ها و ادارات خواست تا همانطور که در دوران رضا شاه تصویب شد که زنان باید بی حجاب به ادارات بروند، در حال حاضر نیز باید ادارات و مؤسسات افرادی را استخدام کنند که به ارزش های دینی و اصول اسلامی پایبند هستند. عذرا حسینی، مسئول جامعه بسیج زنان استان اصفهان، نیز در سخنانی گفت گاهی در کنار قانون‌گذاری ها نسبت به مسئله حجاب لازم است با عده‌ای که نسبت به این قوانین بی‌توجه و کم اهمیت هستند اقدامات سلبی انجام شود، زیرا چنین افرادی با آگاهی کامل در جامعه حضور پیدا می‌کنند و آن را به مخاطره می‌اندازند. فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، معتقد است اصرار بر اجرای اسلام به واسطه حجاب در آرای فقهای اسلامی مختلف است و مسئله حجاب در جمهوری اسلامی مسئله امنیت و کنترل است.
خانم لاله افتخاری، نماینده پیشین مجلس، حرف خیلی جالبی میزنه. میگه حجاب و عفاف برای ما از مسئله حسی مهمتره و این به خوبی نشون میده که حجاب برای جمهوری اسلامی نه مسئله دینیه، نه مسئله اسلامیه، بلکه یک مسئله امنیتی و مسئله سیاسی هستش. اما اگه بخوایم از نظر اسلامی بهش توجه بکنیم، باید بدونیم که مسئله حجاب توی آرایی که از فقیهانی که در گذشته داشتیم و فقیهانی که امروز داریم نظرشون متفاوت از هم دیگه هستش، به طوری که ابن جنید اسکافی، یک فقیه بزرگ شیعه قرن چهارم هست، ستر و پوشش در نماز رو حتی واجب نمیدونسته. قبل از قرن هشتم فقهای شیعه جز در موارد خیلی خیلی خاص معمولاً سخنی درباره وجود یا عدم وجود پوشاندن مو و اینها نمی گفتن، حالا چه در نماز چه در غیر نماز.
ستاد عفاف و حجاب از ابتدای سال 95 فعالیت خود را آغاز کرده است و طبق برنامه ریزی های انجام شده هفته ی حجاب و عفاف از 19 تا 25 تیر ماه برگزار می شود.
نگاه پروانه وحید منش بود به هفته حجاب و عفاف که از 19 تیر ماه آغاز شده. و 21 تیر ماه هم برگزاری 400 تجمع رو به همراه داشته این هفته. شما در این باره چه فکر میکنید؟ درباره هفته حجاب و عفاف میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سراسر ایران و جهان در میون بگذارید.